کتاب امثال سلیمان نبی فصل 23 آیه 13 از ادب کردن جوان ابا مکن، چوب تنبیه او را نخواهد کشت، چوبش بزن که جانش را از مرگ خواهی رهانید. و از آیه 17 شروع می کنیم که تا انتهای این فصل به موضوع گناه اشاره می کنیم و اینکه چقدر به شکل پنهانی کار می کنیم. از به سرعت از این آیات ممکنه بگذاریم، به شکل خلاصه بهشون اشاره می کنیم، هرچند که موضوع صحبت ما بزرگ کردن بچه ها نیست. در این آیات 13 و ابتدایی و در دیگر امثال سلیمان نبی تحت هدایت روح القدس، خداوند از پدر و مادر میخواد تا حدی بچه ها رو تنبیه کنن به شکل بدنی، و این کار باید به طور خیلی با مراقبت انجام بدن و با محبت و از حد پیش نرن، و همیشه اینو به عنوان آخرین فرم، آخرین نهایت قرار بدن و از شیوه های دیگه استفاده کنن تا بچه ها رو تربیت کنن و این رو برای آخرین زمان قرار بدن. و این بسیار مهمه که پدر مادران مسیحی بیاد داشته باشن که در حضور خداوند باید حکمت و محبت رو به کار ببرن تا جایی که ممکن هست. اما نمیخوایم که هیچ کس فکر کنه به خاطر جنبه منفیه که در جهان غرب هست، بعضی از کلیسا تأکید میکنن که این بچه ها رو باید به جدت بزنیم و با عصبانیت. ما چون این موضوعی رو وارد متن نمی سازیم و اون رو به اون شکل تفسیر نمی کنیم، بلکه به شکل تفسیری. با آیه 11 نگاه کنید. از ادب کردن جوان یا بچه ابا مکن، چوب تنبیه او را نخواهد کشت. این بخش رو به دقت نگاه کنیم، این یه مقدار غریب به نظر می رسه. اگر اون رو با چوب بزنی اون نمی میره. اینو اگر به شکل سطحی معنی کنیم خیلی واضحه که معنی اون چی هست. این بچه واقعا چه کاری رو انجام میده باعث بشه اون به مردن میفته؟ واقعا این بچه داره چه کار خطرناکی رو انجام میده که جونش به خطر بیفته؟ این ممکنه اون بچه‌ای که تازه راه افتاده تصمیم میگیره که این فکر خوبی است تا آب جوشی رو که روی میز هست به سوی خودش بکشه، و یا بچه‌ای که خیلی شیطون هست و سنش کمه و میره از خونه بیرون و به عنوان مثال سعی میکنه بغل اون رودخانه راه میره که خیلی خطرناکه، و یا از پله‌هایی که خطرناکه و به پشت بوم میره بالا میره و یا لب بوم شروع میکنه راه رفتن و ممکنه بیفته. این مثال هایی که میشه بهشون فکر کرد که بچه ممکنه انجام بده، و یا بچه ممکنه با آتش بازی کنه، و این موضوعیه که برای بچه خطرناکه و اگر جلوش گرفته نشه جونش به خطر میفته. کاش بعضی از این مفسرین که به این آیات دقت میکنن تأکید میکنن که بچه ها رو باید به شکل جدی تنبیه کنن، کاش اینا یه مقدار فکر میکردن و متن رو با فروتنی دقت میکنن، واقعا ببینن در این آیه منظور خداوند چی هست. این بچه داره کاری رو انجام میده که بسیار خطرناکه و ممکنه جونش رو به خطر بیاندازه، و در تنها کاری که میشه در اون کار زمان انجام داد تا جلوش رو گرفت یک تنبیه بدنی هست تا جلوی اون رو بگیریم. و در همه مثال هایی که در زده شده در امثال سلیمان که از چوب صحبت میکنه، این داره راجع به موضوع بسیار جدی صحبت میکنه. با آیه 14 به عنوان مثال دقت کنید. چوبش بزن که جانش را از مرگ خواهی رهانید. قبل از اینکه این موضوع رو توضیح بدیم، در ظاهر یک عبارت واضحیه. جانش را از مرگ خواهی رهاند، لغت عبرانی شاول هست، محل مجازات مرگ و میشه او رو ترجمه کرد: اگر او رو با چوب بزنی جانش از مجازات مرگ خواهی رهانید. این راجب اون مقصد نهایی نیست، بلکه وضعیت مردن هست. چوبش بزن که جانش را از مرگ و یا از قبر خواهی رهانید. این معنی این مثل هست. دوباره میبینید این دو مثل به دنبال هم میان و اشاره میکنه به اون کاری که خطرناکی که بچه داره انجام میده. اما موضوع صحبت ما راجب تنبیه بچه ها و تعلیم و تربیت اونها نیست. اما اونچه که در اینجا گفته شده در کتاب امثال، همه اونها اشاره داره به یک شرایط بسیار خطرناک و خاص. و اگر فرصت داشته میشد به عده دیگه از این امثال نگاه کنیم. و مرتب سلیمان نبی اشاره میکنه به یک شرایطی که بسیار جدی و خطرناک است. و در اون شرایطی که بچه ها رو ممکنه تنبیه بدنی کنیم. و من بیاد دارم سالها قبل من یک زندگی هوراسیوس بونا رو خوندم که اون یه شاعر اسکاتلندی است. وقتی که اون بچه بود، خیلی بچه شیطونی بود، هرچند که پدرش شبانه و فرد خدا دوستیه، این بچه میره روی دیوار و شیطونی میکنه. بعد اون رو میبینن که داره این کار انجام میده و بعد همسایه با اون صحبت با پدرش صحبت میکنه و پدرش میگه من به حساب اون میرسم و بعد بچه رو میاره و اونو به شکل زبانی توبیخ میکنه. بعد این بچه میره دید که همسایه داره با پدرش صحبت میکنه و میگه اون بچه رو تو باید میزدی. و پدره میگه من اگر بچه رو برای این بزنم، ما اگر یه دروغ بگه من باهاش چه کار کنم؟ لذا میبینیم که ما باید در تنبیه بچه ها باید بسیار مراقب باشیم و اینو بذاریم برای آخرین وسیله ممکن. و اینو وقتی که در آیات میخونیم که بچه رو با چوب بزن، واضحه که هرچند که کتاب مقدس به اون اجازه میده، اما نه به اون شکلی که بعضی از مفسرین میگن اینو به شکل جدی انجام بدن، بلکه فقط زمانی که بسیار ضروری هست و کار خطرناکی رو بچه انجام میده. حالا بگذارید با آیه 17 نگاه کنیم و از اینجا بخش جدیدی از امثال شروع میشه. دلت بر گناهکاران حسد مبرد، بلکه همه روز برای ترس خداوند غیور باش. در فصل 24 آیه 1 چنین میگه: بر مردان شریر حسد مبر و مشتاق هم نشینی با آنها مباش. شباهت بین این دو مثال بسیار زیاده و به نظر میرسه که امثالی بین این دو هستن در یک گروه قرار میگیرن. دلت بر گناهکاران حسد مبر. این موضوع راجبه کار بسیار پنهانی گناه در دل آدمیه. گناه خود رو به ما معرفی میکنه به شکلی که بسیار زیبا هست، به شیوه ای که شیطان ما رو وسوسه میکنه. بیاد داشته باشید در باغ عدن و اون میوه ممنوعه، وقتی که این گناه به ما معرفی میشه به شکل بسیار معقول و زیبایی هست. همیشه ابتدای گناه. آیه 17 چنین میگه: دلت بر گناهکاران حسد مبرد. حسود نباش برای کسانی که افراد گناهکاری هستن و زندگیشون پر از گناه. و این کار بسیار راحت ممکنه صورت بگیره. کسانی که دنبال تفریح و ثروت و شادی هستن و آرزو اینها رو دارن و هیچ ممانعتی در ذهنشون نیست. به عنوان مثال ممکنه فرد آرزوی یک خانواده شاد و خوشبختی رو داشته باشه دائم و دیگه فکری به کلیسا و خدمت خداوند و غیره نداشته باشه. اینا میاد مانع میشه من راحت باشم و اجازه بدیم در وقتی که خونه میریم بشینیم جلوی تلویزیون و وقتمون رو تلف کنیم و لذت ببریم و یا با دوستان بنشینیم و از هم نشینیمون با اونها لذت ببریم. اما در کنار اون وقتی که باید دعا کنیم و خود رو آزمون کنیم، این برامون سخته و این رو نمیخوایم. و امروزه در جهان غرب به ما میگن هر چی رو که میخوای بلا فاصله او رو به دست بیار. به عنوان مثال وقتی که زن و شوهرای مسیحی جوونن ازدواج میکنن، لیستی میدن که چه هدیه‌ای میخوان، اینا همه اون چیزهایی که زنش و پدر و مادرشون وقتی پول بودن داشتن. واسه این جوونا اینقدر وضعیتشون عوض شده که هر چی رو که میخوان باید داشته باشن. چرا نه؟ چرا هیچ محدودیتی باشه؟ چرا من چیزی رو به خودم ندم و خودم رو محروم کنم و به این شکل خدمت به خداوند کنار گذاشته میشه و دیدار از همسایه‌ها و کارهای دیگه که ما میتونیم انجام بدیم اینا کنار میره و به نظر بوم اینا خسته کننده و ناراحت کننده میاد. امروز اکثر کلیساها بدون شرم صرفاً برای تمایلات شما صحبت میکنن و هرگز شما رو توبیخ نمیکنن و میگن شما هرچی رو که دوست داری میتونن ازش لذت ببرید. اما این در دل ما شروع میشه. خداوند میگه دلت بر گناهکاران حسد مبرد. دل در عهد عتیق اشاره داره به همه وجود و شخصیت ما، ذهن و شیوه فکر کردن، احساسات ما، عواطف ما و همچنین اراده ما رو شامل میشه. در عهد جدید دل اشاره داره به احساسات، در عهد عتیق اشاره داره به همه وجود آدمی و این از اینجا شروع میشه و ما با خودمون میگیم چرا من نباید این چیزها رو داشته باشم. جوانها خودم مسیحی میدونن، دوست دارن به تعطیلات برن، هر فرصتی که پیش میاد اینا میخوان برن پاسپورتشون رو بردارن برن جاهای دیگر رو ببینن و سفر برن و غیره و با خودشون میگن چرا من از این فرصت استفاده نکنم و نرم و اون چی که دلم میخواد بهش نرسم. و اینا ممکنه بقیه مسیحیان این کار رو میکنن، چرا ما توی کلیسامون اینقدر محدودیم و اجازه نمیدن. و میبینید همه اینها از اینجا شروع میشه. دلت بر گناهکاران حسد مبرد، به فکر اون هم نباش و دنبال شیوه زندگی دنیاوی نباش، زیرا ما به عنوان مسیحیان باید خادم مسیح باشیم در وهله اول. و چگونه میشه از این وسوسه ها مانع شد؟ آیا با قدرت خودم و غیره؟ البته میزانی از قدرت خودمون باید استفاده کنیم، اما سلیمان نبی تحت هدایت روح القدس به ما شیورشو میگه و چنین میگه دلت بر گناهکاران حسد مبرد، بلکه همه روز برای ترس خداوند غیور باش. یعنی احترام و محبت با خداوند توام با ترس، از طول روز، از تمام روزمون به این فکر باشیم که و بترسیم اگر خداوند ما رو از دستمون ناراحت باشه. خدایی که من رو نجات داد از گناهانم، خدایی که همه برکات روحانی رو به من میده و من در خدمت او هستم و من گفتم من برای تو زندگی میکنم، اما من نمیخوام باعث بشم که اون من رو توبیخ کنه و به شکلی زندگی کنم که او برکاتش رو از من بگیره دیگه، از من نتونه استفاده کنه و اون تسلی خدمت او رو از دست بدم به این شکلی که من از او میترسم، مبادا به او به احترامی بشه و اجازه بدم با لذات و دنیاویگری همراه دیگر مردم برم. و خداوند میگه همه روزه برای ترس خداوند غیور باش. فکر کنید به خداوند. ما نیاز داریم به این تفکر و تأمل بر خداوند و اون برکاتی که به ما عطا کرد. به قدوسیت خداوند فکر کنید، به محبتش، به کارهایی که خداوند برای ما انجام داد و آنچه که مسیح برای نجات ما متحمل شد و آنچه که خداوند به ما میگه راجب وظایفی که زن و شوهر دارن و یا دوستان و یا اعضای کلیسا و هر جا که هستی. دوستان عزیز، مرتب به این مسائل فکر کنی و همچنین به دعایی که خداوند پاسخ داده، به وعده‌هایی که به شما داده و همچنین قدرت او هر وقت که ما نیاز داریم و قدرت او در اختیار ماست و کسانی که او به ما داده تا با کنارشون باشین و به فکر و به بهش فکر کنید. دوستان، مسائل زیادی هست که ما میتونیم اینا فکر کنیم و وقت براشون بگذاریم. همه روزه برای ترس از خدا غیور باش و به این شکل که ما جلوی وسوسه و دنیاویگری ما گرفته میشه. آیه 17 هشداری است راجب اینکه گناه واقعا چقدر زیبا خود رو جلوه میده و دلپذیر جلوه میکنه. هر آنچه گفتیم به شکل ساده‌ای حدود 1920 بیان شد توسط یکی از شاعران مسیحی. خیلی ساده چنین میگه: به مسیح نظر کن و به کار عظیم او، و چیزهای این دنیا در جلال جمال او و فیض او کاملا رنگ میبازه. دوستان عزیز، بذار دلت بر گناهکاران حسد مبرد، بلکه همه روز برای ترس خداوند غیور باش، زیرا به یقین آخرتی هست و امیدت زایل نخواهد شد. آخرت یعنی نهایت، جایی که باید ما در نظر داشته باشیم، و امیدت اگر بر مسیح باشه امکان ندارد زایل بشه. اون مسیحیانی که خداوند نجات میده تا به آخر اونها رو حفظ میکنه، و این نتیجه اون بلافاصله است ظاهرا. وقتی که ما در برابر وسوسه های شیطان و دنیاویگری و تمایلات دنیاوی پشت میکنیم، بلافاصله برکات خداوند به ما میرسه و عمیق میشیم، و در نهایت وقتی که به آخر سفر برسیم بدون شک وارد ملکوت خداوند میشیم و از ما خوش آمدگویی میشه با قصر شاه شاهان و خدای خدایان. آیه 19: پسرم گوش فراده و حکیم باش و دلت را به راه راست مشغول دار. از گناه دلپذیر و زیبا جلوه میکنه. همیشه وقتی که گناه به ما جلوه میشه، به دل ما و به احساس ما به شکل زیبا و جذابی ارائه میشه. نکته دوم، سلیمان نبی اکنون راجب محیط و اطرافیان ما صحبت میکنه. آیه 20: با میگساران دمساز مشو و نه با شکمبارگان، زیرا به فقر گرفتار خواهند آمد و خواب آلودگی ژنده پوششان خواهد کرد. به پدرت که از اون جان یافتی گوش فراد. آیه 20 و 21 ابتدا به شکل معنای اونها دقت میکنیم که چه هست، و میگه با میگساران دمساز مشو. به عنوان دیگه، هرگز به جایی که مشروبات مصرف میشه وارد نشه. اونجا جای مسیحیان نیست. بار و یا دیسکو و جایی که مشروب مصرف میشه برای کسانی هست که میخوان برن یه احساس خوبی بهشون دست بده. اما از لحاظ در نهایت جلو احساساتون گرفته میشه. چرا یک مسیحی در چنین جایی باشه و مشروب روی اون تأثیر بگذاره؟ و در اینجا ما میخونیم که مسیحیان هرگز نه با جایی که خاص مشروب خوری هست و یا گناهان دیگه صورت میگیره، مثل کنسرت موسیقی، جایی که اون موسیقی به شکلی است که ذهن رو تخدیر میکنه. جای مسیحی در چنین جایی نیست. کسی که به اونجا میره میخواد مورد تأثیر قرار بگیره و احساس خوبی بهش بده و سطح بهتری از شادی برسه. این مکان ها که وقف گناه و تفریحات دنیوی گناه آلوده است، مثل مکانهای میگساری و یا جانی که میرن صرفاً برای شکمبارگی و جلوی غذا خوردن رو نمیگیرن، به اینجا نباید بریم. به روشنی در کتاب مقدس این مسائل ممنوع شده و ما اون رو در نظر میگیریم، و هر چیزی که از همین عبارت به دست میاد و محیط هایی که بر ما چنین تأثیری رو میذاره نباید وارد بشیم و از اونها دوری کنیم. آیه 21، این البته به شکل کلیه: زیرا به فقر، چنین افرادی که میگسارن شکمبارن به فقر گرفتار خواهند آمد. البته بعضی افرادی که مشروب خارن ثروت زیادی رو دارن. حتی کسانی بودن که این افراد مشروب خار حتی تقریبا جنرال شدن و کارهای بزرگی رو انجام دادن، حتی پیروزی یک جنگ رو باعث شدن. آیا این عبارت درسته که بگیم چون این افرادی به فقر گرفتار خواهند آمد و خواب و لودگی ژنده پوششان خواهد کرد؟ درست که گاهی از اوقات یک فرد مشروب خوار ممکنه کارهای بزرگی رو انجام بده، اما نه به طور کلی. روال معمول این است که هر کسی که دنبال زائقه خودش بره و مشروب خوری و موادی که مغز او رو اندیشه او رو دیگرگون میکنه، فقر و بیچارگی خواهند افتاد. و اگر ما دنبال چنین افرادی بریم، با اونا هم نشینی کنیم، ما نیز به مشکل اونها دوچار میشیم، زیرا میگسار و شکمباره به فقر گرفتار خواهند آمد و خواب آلودگی ژنده پوششان خواهد کرد. بعدن به این موضوع باز اشاره میکنیم. خداوند میگه با اون افرادی که مینشینن و مشروب میخورن و یا افتخار میکنن و یا دروغ میگن، با چنین افرادی ننشینید، زیرا شما نیز مثل اونا میشین، کسانی که افتخار میکنید و دروغ میگید. دنبال کسانی که رفتار غیر اخلاقی دارند ننشینید، با اون حرفای زشت و رکیکی که میزنن. بسیار مراقب باشید دوستان، حتی از تماشای تلویزیون و برنامه های اون، اگر این دائم روشن باشه، در واقع شما با کاری که انجام میدین در همنشینی با اون افراد میگسار و غیر اخلاقی نشستید و اینا وارد خونه شما میشن و شما گویی کنار اونا نشستین و اونا با شما صحبت میکنن و شما تأثیر میذارن، به این شکل ما نبا چنین برنامه هایی رو اصلا تماشا کنیم. به عنوان مسیحیان ما اگر مراقب نباشیم که چه برنامه هایی رو تماشا میکنیم، بسیار هم احمق هستیم هم مغرور که فکر کنیم ما مسئول هستیم از تأثیرات فاسد برنامه های تلویزیونی. و این آیه اینو به ما میگه. کسی ممکنه بگه شما چگونی از مشروب به تلویزیون میرسی، چگونی اینا رو به هم ربط میدیم؟ ما صرفا به معنای سطحی مثل نگاه نمی کنیم، بلکه واقعا معنای عمیق اون چیه و به چه موضوعهای اشاره می کنیم. این گونه است که ما اینو تفسیر می کنیم. یه کتاب تفسیر رو نگاه کنید، اون صرفا به معنای سطحی مثل نگاه می کنه، اما ما باید معنای عمیق اون رو در نظر بگیریم، زیرا هدف سلیمان نبی چنین بوده، تأثیر همنشینی با افراد گناهکار. و بعد آیه 22 تا آیه 26 راجبه این است که ما، یکی از فریبهای شیطان این است که ما اهمیتی به معلمین خود ندیم و یا اجازه ندیم کسانی که ما تعلیم میدیم اونا رو دست کم بگیریم. مشکل این است که ما گاهی کتاب مقدس رو میشناسیم و با تعلیم اون آشنا هستیم، ممکنه دیگه اونو جدی نگیریم و اینکه خیلی با اون آشنا هستیم ممکنه ارزش کلام خداوند رو دست کم بگیریم و واقعا ارزش اون رو ندونیم. ما انسان هستیم و ممکنه به این حماقت بیافتیم. آیه 23، آیه 22، به پدرت که از او جان یافتی گوش فراده و مادر خیش را در روز پیریش خار مشمار. فردی ممکنه پدر مادرش پیر باشن و فرد ممکنه نیاز باشه کارهای زیادی رو برای اونها انجام بده، کارهایی که قبلا برای خودشون انجام میدادن و به ما یادن که اون کارها رو انجام بدیم. اکنون ما باید اون کارها رو برای پدر مادرمون که پیر شدن انجام بدیم و بعد با خودمون بگیم آه اینا پیر شدن، ضعیف شدن و توانشون کم شده و ما دیگه قدر اونها رو نمیدونیم، احتراممون اونها کم نمیشه، زیرا به عنوان ما دیگه از اونها علاوه بدنی و کارهایی که میتونیم انجام بدیم از اونها قوی تریم. خداوند میگه مراقب باشید، صرف که اینها پیر هستن و تجربه دارن، همچنان حکمتی دارن که بیش از حکمت توست و دیدی نسبت به جهان دارن و شناختی دارن که ما جوونا هنوز اون رو نداریم. من به یاد دارم من مادرم وقتی که سنش خیلی زیاد بود و 100 سال داشت، به وقتی که راجب یک موضوع یه نظری میداد و به اون فکر میکردی، میگفتی بله این خانم راست میگه، چگونه تونست این رو ببینه؟ مثل که توی خونه 5 دقیقه بود، اون فرد وقتی که اون زن پیر اون فرد رو میدید بلا فاصله تشخیص میداد که این چطور آدمی هست و من با خودم میگفتم چجوره این تشخیص داد این موضوع رو. و من کسی توی خونه ما بود و اعلام کرد که این خانم میخواد ازدواج کنه با مرد دیگه و مادر و اون صحبت کرد راجب اون فرد و مادر من که داشت به این موضوع گوش میداد یک بارو گفت این کار رو انجام نده. این آخرین چی بود که خانم جوان میخواد اینو بشنوه. مراقب باشید دوستان، وقتی که فرد پیر میشه هنوز ممکنه حکمتی داشته باشه که من جوانها نداره و این راجب در قیاس اون تأثیر کلام خداوند هست. وقتی که میگه به پدرت که از او جان یافتی گوش فراده و مادر خیش را در روز پیریش خار مشمار. آیه 23، حالا دقت کنی، اینا مثل یک بمب میمونه. حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش. حقیقت را بخر. ما چنین کلامی رو عادت نداریم استفاده کنیم. لغت عبرانی رو میشه ترجمه کرد حقیقت را تأسیس کن و یا محکم اون رو نگاه دار و هرگز آن را مفروش. یعنی درسته که ترجمهش کنیم حقیقت را بخر. حقیقت بسیار مهمه. بهایی که هست اون رو بپردازید تا حقیقت رو به دست بیارید. اون رو دست کم نگید. اون رو به ساعت نگاه نکنید بگید من دیگه خستم، فرصتش رو ندارم، کارهایی دارد انجام بدم، من به عنوان مثال به جلسه کتاب مقدس نمیام. این کار سختیه. کلام میگه حقیقت را بخر، حاضر باش تا انرژی خرج کنید، مسیر رو بیای، وقتت رو بذاری، بیای تا کلام خدا رو بشنوی. دوستان ما نیاز داریم به کلام خداوند و نیاد بگیم به شبان که برای من چقدر طول میکشه به اینجا بیام. دوستان من به عنوان شبان شاید 5-6 ساعت وقت میذارم تا این کلام رو فراهم کنم. و اینجا که میگه حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش، یعنی اون کاری که باعث میشه حقیقت رو از دست بدی هرگز اون کار رو انجام مده. به عنوان مثال اگر شما میخواین از کلیسا دور بشید و کارتون جای دیگه ای هست و یا خونه ای رو پیدا کردید که دور از کلیسا هست، دوستان عزیز با این کارتون شما از کلیسا دور میشید و دیگه نمیتونید به طور مرتب در کلیسا بیاید. با این کارتون گویی حقیقت رو فروختید. یه مرد جوانی هست، بذارید داستانش رو بگم، که این سالا قبل هست و این فرد در این کلیسا نیست و کسی او رو نمیشناسه. سالا قبل این مرد جوان رو من میشناختم که این هر جور وعده ای رو میداد و برای خداوند بسیار زحمت میکشید. اما یک بار به ذهنش رسید که این باید دوره فوق دکترا هم ببینه که واقعا در زندگی خودش خیلی مهم بشه. پس این همه کارهایی که توی کلیسا انجام میداد کنار گذاشت و رفت دنبال فوق دکتراش و دیگه به کلام خداوند دقت نمیکرد. دور شد از خداوند کم کم. ایمان جدیش رو و علاقهش رو به مسیح کم شد. البته خداوند همچنان پرستش میکرد. البته یک کلیسای بسیار دنیوی و کاری رو انجام نمیداد. صرفا میرفت یک شنبه ها و اونجا مینشست. و کلام چنین میگه حقیقت رو بخر و هرگز آن را مفروش. قدر اون رو بدونید و اگر فرصتی براتون پیش اومد در زندگی، این کار جدید ممکنه باعث بشه که شما دیگه وقتتون رو به کلام خداوند نتونید بدید و به کلیسا ندید. کلام میگه مراقب باش، حقیقت رو بخر و هرگز آن رو مفروش. در واقع تصویری که اینجا به ما میده راجب خرید یک خونه و یا تیکه زمین هست که شما میخواید در اونجا سندش رو به دست بیارید. خداوند میگه اون خونه‌ای که سندی فلانی نداره نخرید. اون مدرک و سند باید باشه. آیا کسی ممکنه یک ماشین دست دوی بخره که سند نداره؟ ممکنه دزدی باشه. در اون زمان اگر زمینی رو میخواستید بخرید باید مطمئن باشید که این سند داره، قانونی هست، اون چیه واقعی رو در دست داره. وقتی که اون رو به دست آوردی هرگز اون رو مفروش. ببینید معنای کلام چی هست. و همچنین حکمت و ادب و فهم را، اینا رو بخر و هرگز مفروش. هرگز ما مسیحیان نیاز داریم تا به طور مرتب کلام خدا رو، کلام تعلیم رو، کلام تأدیب رو به طور مرتب بشنویم و هرگز اون رو دست کم نگیریم و قدرش رو کم ندونیم و فکر نکنیم من به اون نیاز ندارم. بعد به آیه 26 دقت میکنیم. این اشاره داره به تأثیر گناه. وقتی که ما به راه خطا میفتیم، به دنبال گناه میفتیم، گناه به ما میچسبه. آیه 27 چنین میگه زن فاحشه گودالیست عمیق و زن بیگانه چاهی تنگ و تاریک. و این اشاره داره به اون عمقی که فرد ممکنه به گناه بیفته. نه صرفا افتادن دنبال زنهای فاحشه، بلکه اینجا اشاره داره به تنگی و تاریکی چاه که وقتی که در اون افتاد این کاملا ناتوانه که از اون خارج بشه. وقتی که به دام این گناه فرد میفته به سختی میتونه از اون خارج بشه. اگر یک فرد مسیحی به عنوان مثال دنبال تماشای مستهجن تصاویر بشه، در فرصت کوتاهی این کاملا اسیر میشه و این تماشای این تصاویر برهنگی او رو اسیر میسازه و امکان نداره بتونه خودش آزاد کنه، این گیر میفته و این رو آلوده میسازه. و اون چیزی هست که در اینجا به ما میگه: زن فاحشه گودالیس عمیق و زن بیگانه چاهی تنگ و تاریک. و این اتفاقی نبود و کسی که افتاد به فریب شیطان، آیه 28، همچون راهزنی در کمین می نشیند تا خیانتکاران را در میان آدمیان بیفزایی. دشمنان جان انسان ها نگاه می کنند، اون کسی که می خواد شما رو به گناه بیندازه و می بینی شما تمایلت به کجاست، ضعف شما در کجاست، و بعد شروع می کنه شما رو وسوسه کردن و تله میزاده سر راه شما تا شما رو به تله بیاندازه. و اون فرد جوان به طور احمقانه وارد این دام میفته، دنبال این تصاویر مستهجن و کثیف، و این واقعا نمیدونه به چه دامی افتاد و به این شکله که شیطان ما رو به دام میاندازه با چیزهای آلوده. آیه 28 راجب اون زن فاحشه چنین میگه: همچون راهزنی در کمین می نشیند تا خیانتکاران را در میان آدمیان بیفزاید. یعنی کسانی که حواسشون نیست. هدف اصلی شیطان این است که من و شما رو اگر میتونه بدل بسازه به یک افراد ریاکار که در خفا گناه میکنن، که هیچ کس نمیبینه اما خداوند میبینه، و این باعث میشه تا مشارکت ما با خداوند از بین بره، مفید بودن ما از بین بره و هیچ کس نمیدونه. ما در تاریکی و در خفا به اون تصاویر نگاه میکنیم و وقتی کلیسا میان فکر میکنن ما آدمای مسیحی خوبی هستیم. شیطان اگر بخنده، اگر بتونه بخنده، اون شیطان پلید واقعا در پی این است که ما رو بدل به افراد ریاکار بسازه که در دام او بیفتیم و این گناه رو در تاریکی و خفا مرتکب بشیم. این هشدار بسیار جدی هست دوستان عزیز. وقت ما تقریبا به آخر رسید. با آیه 29 دقت کنید: توصیفی از عواقب و یا نتیجه افتادن در گناه. واقعا چه هشداری برای ما هست. وای از آن کیست؟ وای یعنی اندوه و تأسف، و اندوه از آن که، نزاع از آن که، و ناله از آن که. کسی که از روی تأسف با خودش صحبت میکنه، میگه چرا این کار انجام دادم. زخم های بی سبب از آن کیست؟ و چشمان سرخ از آن که. همه اینها رو ما خودمون بر سر خودمون آوردیم. چشمانی که سرخه، یا به علت گریه کردن، و یا اینکه کسی که پای تلویزیون نشسته و چشمانشو دوخته به تصاویر تلویزیون. آنان راست که تا دیر وقت دل از شراب بر نمی کنند و در پی چشیدن شرابهای برامیخته می آیند. چیزهایی که ما رو معتاد می سازه. هر چی ممکنه شما رو معتاد بسازه. به عنوان مثال، کسی ممکنه معتاد حتی به فوتبال معتاد بشه. بله دوستان، امکان اون هست. اگر این بزرگترین چیزی که در زندگی شما به اون فکر میکنید و دائم به اون فکر میکنید و تنها کاری که انجام میدید و تنها چیزی که انجام میدید، این دقیقا این همون شرابه، یک اعتیاد دیگه است. آیه 36-31: به شراب آنگاه که سرخ فام است منگر، آنگاه که در پیاله می درخشد و به نرمی پایین می رود. دیگه به نظر خیلی زیبا و جذاب میاد، رنگ زیبایی داره و ممکنه تو رو جذب کنه. به کلام خداوند میگه به ظاهر نگاه نکن، در آخر چون مار خواهد گزید. خداوند میگه به ظاهر نگاه نکن. گناه همیشه خودو به شکلی زیبا به ما ارائه میکنه. اون شراب در آخر چون مار خواهد گزید و چون افعی نیش خواهد زد. این کلام دقت کنید دوستان عزیز. این آیه هم چون اشاره داره به مشروع و هر اعتیاد دیگه‌ای به گناه، چشمانت چیزهای شگفت خواهد دید و دلت از چیزهای منحرف سخن خواهد گفت. همچون کسی خواهی بود که در دل دریا خفته و دکل کشتی لمیده باشد. یک گناه در رو به روی گناهان دیگه باز میکنه و واقعا هوش فرد رو از طرف میگیره. مثل کسی که در دل دریا خفته، برای کسی که چنان مست شده در مشروب و فکرشو از داد داده، مثل کسی که بر دکل کشتی لمیده باشه و هر لحظه ممکنه سقوط کنه و نابود بشه. و این فرد که مست کرده چنین میگه: خواهی گفت مرا زدند و احساس نکردم، مرا کوفتند و نفهمیدند. کسی که مسته احساسات خودش رو از دست میده، اون ممکنه بزننش بیفته روی زمین توی خاک و کثافت. کسی که داره رد میشه ممکنه لگدی بهش بزنه، به نظر میسی که هیچ احساسی نداره و چنان هوشش رو از دست داده که با خودش میگه مرا زدند و حس نکردم. و در نهایت میگه پس کی بیدار خواهم شد تا جرعه دیگر بنوشم. این چه اعتیادی هست؟ میبینید او میخواد بیدار بشه تا دوباره شروع کنه. وقتی که ما اجازه میدیم به هر گناهی تا ذائقه ما رو تأثیر بذاره، تأثیرش این هست و ما رو اسیر میکنه. اینکه گناه زیبا هست، دلپذیر جلوه میکنه و بعد هم نشینان که ما رو ممکنه تشویق کنن. وقتی که ما علاقمون به کلام خداوند از دست میدیم، اون رو جدی نمیگیریم تا ما رو هشدار بده. و اینکه گناه چگونه ما رو اسیر میسازه و تأثیرات اون چقدر هست. آیه 24 کلام خداوند چنین میگه: بر مردان شریر حسد مورز و مشتاق هم نشینی با آنها مباش. و این هشداری است که کلام خداوند به ما همه مسیحیان میده و ما همه ما به اون بسیار نیازمندیم.